أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در بیان روایاتی بود که در تحدید و تقدیر و تعیین دیه قتل مسلم و نفس مسلمه وارد شده. روایات گفته شد طوائفی است و اون چه ما به صدد بیان اون هستیم بعد از آنی که اجمالاً از روایات جواز اداء دیه به اصناف مختلف استفاده میشه، از دینار و درهم و ابل و بقر و غنم و خوری. بله بله، از کدام اجمالا استفاده میشه. اما سلام علیکم، بحث در این بود که این روایات توائفی است که بدون ممکنه بین این توائف تنافی دیده بشه و اینکه تعیین اصل دیه رو ولو ادایش از امور مختلف جایز بود، ولی در تعیین اصل در دیه ممکنه اختلاف از این روایات استفاده بشه. یعنی اینکه اداء دیه از تمام این امور جایزه، اما اصل در دیه چیه که اگر مثلا دیناره حتما از ابل جایزه، اما از ابل به مقدار اون دینار، یا بالعکس اصل در دیه ابله که اگر از دینار پرداخت میشه به حساب ارزش صد شطور. و این بحث مهم و جدی است که در کلمات اصحاب، در کلمات سابقین عنوان نشده. در کلمات متأخرین بالخصوص عنوان شده، ولی اون چه در کلمات سابقین عنوان شده عموما مشهور بین اصحاب تخییر جانی، چون دیارم معمولاً و مشهور فقها در مورد جنایت عمدیه نمی‌دانند، در مورد خطا که دیه ثابت میشه تخییر جانی رو فرض کردن بین اصناف این دیات مختلف که شطور و دینار و درهم و غیر ذالک. خب ما گفتیم این روایات علل اجمال سه طایفه بود، ولو با یک دقت بیشتری تصنیف بیشتری پیدا می کرد، ولی اجمالاً سه طایفه. اون رؤوس جائزه، بلا اشکال، یعنی ولو به عنوان ما بدیل ماهیت دیت الاصلیه جائزه جائزه. مثلا یجوز لأهل البلاد ان یدفع الدراهم، اما دفع الدراهم یعنی اصل القضیه المستفاد من الروایات ان دفع الدراهم لأهل الامصار جائز، انما الكلام ان الدراهم هي اصل فلا تلحظ فيها قضية مطابقتها لمئة من الإبل وما شاكل، أو أن المستفاد من الأدلة بعد جواز أداء الدية بالدراهم على احتساب الأصل الإبل ويكون أداء الدراهم بعنوان قيمة الإبل، فدفع الدراهم جائز لأهل الأمصار بلا كلام. الکلام ان هذه الدراهم هي خصل اصلی ولا تلحظ مطابقتها لقیمت شیء آخر من دینار او ابل او شات او بقر عشرت آلاف درهم هي خصل من خصال التخیر فی الدیه. اصل ذلك لا كلام فيه في جواز الدفع ولو بعنوان بديل، ولكن الكلام أنه هل خصال هي أصول أو أن الأصل فيها بعضها وما عداه بعنوان بديل. إن مكتب از این روايات بخوبی استفاده میشه و در روایات متعددی هم فرض شده و کافیست برای این جهت همون صحیحه عبدالرحمنی که اولین روایت این باب بود و گذشت، علاوه بر برخی از روایات دیگر.
روایت محمد بن مسعود دلاله این لکتی و دنامی رو مستد
به نظرم میاد اینجوره و حداقل حالا اینم از خواهم کرد، ولی اینو شما منظور داشته باشید، این که اون چه در این روایات آمده تعین در مقام وفا ما نداریم، یعنی حق نداره ولی یه دم الزام بکنه جانی رو به بذل خصوص درهم، نه حق داره شطور ادا کنه در اون مواردی که دیه ثابت میشه، و الا در مورد عمد که اصلا از نظر مشهور فقها متعین، از نظر ما دیه و ولی دم حق داره، اختیار در دیم، حالا این که به دست ولی دم در تعیین یا این که نه ولی دم میگه حق به الزام به دیه داره اما تعیین نوع دیه رو ممکنه با محوله به جانی باشه، این خودش مسئله ایه. ما در مورد جنایت عمدی قائلیم که ولی دم مخیر بین مطالبه به قصاص و مطالبه به دیه است، خلافا للمشهور بین الفقها.
تحقیق در اون نقطه میشه تا یا غیر از نقطه میشه؟
شیشتاست.
اگه شما اصل بذارید میگید اول مثلا یا دینا، شما وقتی از بعدی هم دارم به قیمت همون میگیرن، یعنی پس میتونه از غیر از نام باشه،
این از غیر اینا باشه در زمان ما از پول رایج میتونه باشه.
چرا غیر پول نتونه؟
به خاطر این که از روایات اون چه استفاده میشد کسانی که اموالشون اینا بوده یه ترخیصی بر اونها قرار گرفته، اما الان یک شهری نشین بیاد بگه من میخوام دیه مثلا سنگ بدم، کارخونه سنگ داره، میگه من میخوام دیه به مقدار مثلا 1000 دینار یا قیمت 100 شتر رو سنج بدم، یا به قول ایشون زمین بدم، یا اینکه کالاهایی خوراکیهای دیگه ای بدم، من باغدارم میخوام مثلا پسته بدم. به نسبت العمد المشهور انه يتعين حق القصاص وليس لولي الدم ان يلزم الجاني بدفع شيء من المال بعنوان الديه اي شيء كان، فللجاني ان يمتنع، لا بد حينئذ ان يبذل نفسه للقصاص لو طالب الولي، وليس للولي ان يلزمه الا ان يرفع، فيتصالحان حينئذ بما ترافق عليه. این از نظر مشهور، ولی ما به نظرمون این گونه نیست، مستفاد از روایات و ادله به صورت بد و قطع برای ما این بود که ولی دم حق الزام به دیه داره، حداقل در بعضی از مواردش مورد تسالم هم هست، مثل اون موردی که مشتمل بر رده. چون دلیل نداره،
مثلا گفتی
اینا نه به این نبوده که هر کسی رو شخصی در نظر بگیرن، یعنی اینجور نبوده که روستایی که گوسفند داشته حق داشته باشه بگه خب من میخوام پشم بدم، من میخوام قالی بدم، من میخوام مثلا مواد زراعی بدم. ضابطش اونی که از روایات استفاده میشده میشه اینه که اون کسانی که مناطقی که محالی که اشخاصی که مال عمومی در اونجا دارایی های عمومی یک شیئیه، از اون دارایی های عمومی میتونن پرداخت کنن. اهل البادیه دارایی هاشون شطوره، از شطور. شهری ها دارایی هاشون مثلا فوله، پول. روستایی ها دارایی هاشون گوسفند و گاوه، اینها. یعنی یک حالت انضباطی هم بوده و الا همون وقت هم روستایی غیر از گوسفند و گاو فرض بکنید یه چیزایی دیگه هم داشتن دیگه، مصنوعاتی داشتن، منسوجاتی داشتن، یه چیزایی بالاخره در این حد بله. اما اینکه هر کسی هر مالی رو به خود به عنوان بدیل بده، کما اینکه در باب قضیه زکات هم این گونه است، زکات یا یک صاع از طعام و یا پول. طرف نمیتونه بگه من میخوام سنگ بدم، من میخوام یه جنس خاصی رو که مثلا متاعی من میخوام از این زکات بدم، نه این گونه نیست. کما اینکه در باب اداء خمس از غیر اون مالی که متعلق خمسه کذلک، من مثلا یه کتاب دارم، کتبم متعلق خمسه، خود کتاب رو بدم اشکال نداره، یک پنجم از کتابامو بدم اشکال نداره، ولی اگر بخوام بدیل بدم پول باید بدم. حق ندارم به جای کتاب بیام مثلا یه کال بشقاب بدم. نه خیلی، بعضی از این روایات به خصوص همون روایات عبدالرحمن فرمود که خلاصه 1000 دینار و قیمت کل دینارن و قیمت دینار 10 دراهم. بعد گفت این لأهل الامصار و علا اهل البوادی معتم من الابل. الغاء خصوصیت هم نمیخواد. فهم فقهام اینه که از باب ترخیصه و الا اهل البوادی اگر بیان پول بدن، هیچ کسی از این روایت نفهمیده که لا یجوز. گفتن ها با اهل بادیه ملزم به دفع پول نیستن، دارایی های
نه المال معروفه تون یوسف پول شاید نباشه، یعنی مثلا اینکه مثلا دارایی های نه المال معروفه تون یوسف پول شاید نباشه، یه گاوه، با اینکه مثلا اصل یه چیه مثلا شکره، بعد توی این دوستا گوسفند مال معروفه، این میگه من گاو میگم، علاوه اصلا دیگه نمیتونه.
حالا من اینجوریش دیگه نمیدونم. بلا اشکال اليوم الدفع بالاثمان الرائجه بلا اشکال جائز. لا حد الكلام يتحدد بماذا؟ بمئة من الابل، بألف دينار مثقال شرعي، بألف شات هذا شيء، ولكن يجوز بلا ريب ولا كلام ولا خلاف. لا لا محتاج في قضية دفع الثمن محتاج إلى التوافق. يعني بعد ما فرض أن الدية مقرر أنه مثلا 100 من الإبل، بلا إشكال لو دفع مكان الإبل دولار بما يعادل ذات لأهل الأمصار بلا إشكال جائز. شنو اغلى الديه؟ يعني قضيه انه قانون الحكومه الفلانيه اي شيء، احنا كلامنا انه الديه المحدده شرعا ماذا؟ تحديد ب100 من الابل او ان الديه محدده ب1000 دينار او بهذه الخصال على التخير، اما انه في الدولة كذا یعنی ما ال اختیار فی تکت دوار، یعنی اذا فرض انه ما ال اختیار بعد لابد ان یسلم امره الى لا، یعنی اذا فرض انه كانوا مثلا الدول بالكفار او اهل سنه ملتزمين بشيء على اساس قاعده الالزام يجوز اخذ الزياده منهم. ذاك شيء اخر، هذه امور عرضيه. فعلا بحثنا انه في اصل الديه وحد الديه بمعنى انه الديه المحدده شرعا كبديل للنفس ماذا؟ بلا اشکاله. اگر اصل شیئی گرفتیم دیه همینه، منم اینم میدم. منتها ارفاق کردن، گفتن شهریا اهل الامصار پول بدن حق دارن. حق نداره ولی یه دم بگه من پول نمیخوام، برید شطور بیارید. بلا اشکاله.
یعنی من گاه
نمیخوام گفتن یعنی الزام نه ببینید، فعل ولی دم در باب جنایت خطا، ولی دم مخیره در تعیی. اگر بنا بشه که اینا خصال تخییر باشه، اختیار به ید ولی دمه. خب کلام اینه که اگر بله، اگر این شد، اگر اصل یک شیء مقرری شد، اون اصل رو میتونه بده. کلام اینه بدلشو به مقدار اون اموال متعارفشون شارع اجازه داده، که ولو این که مثلا مطابق اون اصل نباشه، اصل شطوره شهریا پول بدن اشکال نداره. ولی اگر نمیدونم، یعنی این در حد این خصالی که در خود روایت آمده، از باب این که اینا یک حالت با جنبه های عمومی داره، از خارج اینا حق نداره طرف بده. یعنی فرض کنید بیاد بگه که من میخوام به قولشون زمین بدم، اینو حق نداره حتما. آن ملاکیه، میگه من میخوام باغ بدم، چون اذا اتفقوا بلا اشکال، اذا اتفقوا یجوز بما اصطلحا علیه الکلام انه اذا اراد ان یعین و یحتم من دون ترافی. خب عرض کنم تا اینجا گفتیم علل اجمال سه طایفه روایاتی که بود، بحثمون رسید به روایت ششم از روایات باب یک که صحیحه زراره و محمد ابن مسلم و غیره ما بود، که راوی از این جماعت هم جمیل بود. این روایت طبق فهم معروف اگر تمام باشه معضله ایجاد میکنه، چون مفاد این روایت طبق فهم معروف اینه که دیه تعین در شطور داره و دیگه ما ادای شطور دیه مقرره در شریعت اصلا نیست، حتی دینار و درهم و موارد دیگه. یعنی معناش اینه که دیه اصل ابله و ما ادای اون که به مقتضای دیگر روایات دفعش جایزه به عنوان بدیل خواهد بود، و به گونه ای هم هست که با بقیه روایاتی که فرض میکنه مثلا تخییر بین خصال یا تعین الف دینار دیگه قابل جمع هم نیست بگیم که اختیار. مفادش اینه که متعین ابله و ما ادای این نیست. این روایت اگر به حسب فهم مشهور اخذ بهش میشد این بود مفاده. بلا اشکال ما عداشو میشه داد به مقتضای اون روایاتی که میگه که وعلا اهل الامصار الدنانیر، اما به عنوان قیمت شطور دیگه فقط شطور، یعنی این روایت به گونه ایه که اگر در مقابل یه روایتی بگه دیه متعین و اصل در دیه دیناره، با این روایت قابل جمع دیگه نیست، تعارض محکمه. هنری که ما به خرج دادیم در جلسه قبل گفتیم این بود، گفتیم این روایت به گونه ای اگر بخواد در گود معارضه قابل جمع باشه با دیگر روایات، گفتیم به نظر میاد مفاد این روایت و مضمون این روایت این نیست که امام نفی ما ادا فرموده باشه. روات در این روایت، یعنی اون رواتی که از امام، حالا خودشون همشون زراره و محمد بن مسلم و دیگرانی که به مباشره رفت کردن، یا جمیلی که از فضلا و روات از معصوم نقل میکنن، میگه آقا جون امام اینو فرمود، غیر از این نفرموده. نه این که امام فرموده غیر از این نیست. یه دفعه دیگه من متن روایتو میخونم و به نظر ما حداقلش اینه که احتمال این معنا در این روایت جاریه و همین معنا کافیه برای دفع معارض بودن این روایت با دیگر روایات که مثلا متعین کرده در دنانید. و به شما جلو جلو بگم ما تا اینجا تمایلمون به اینه که اصل در دیه 1000 دیناره، اصل در دیه 1000 دینار به رحم متعین، و اون چه اتفاق افتاده از تخییر در کلمات اصحاب مبنی بر روایات، خلاصه مبتنیه و اولا در اثار سابقه خیلی تأثیری نداشته که قیمتها تقریبا متناسب بوده، یعنی 100 شطر و 1000 دینار و 10000 درهم و 1200 قله و اینا همه در حدود واحد از نظر مالیت و ارزش بوده. بعید نیست، چون که این قضیه زندگی ها از عصر ائمه و بعد از عصر ائمه اینجوریست که یک زمانهای خصوصیاتی که اختلاف فاحشی در اختلاف اسعار و قیم پیدا شده باشه، حالا یه وقتی قحطی اتفاق افتاده، یه چیزای جزئی مقطعی، ولی عموما اگر اتفاقی افتاده در عصر ماشین اتفاق افتاده، یهو شطور نسخ شده از قاموس مسافرت بری و مرکب و وسیله سفری، و بعدم خلاصه قضیه ارزش به اصطلاح صنعتی وقتی که حکومت پیدا کرد، مسئله بافت و پارچه و منسوجاتم اصلا یه تحولی درش پیدا شد، تحولی درش پیدا شده، یعنی پارچه خیلی ارزان شد بعد از آنی که کارخانجات نخریسی و منسوجات نسج و بافت و اینا آمد، بافندگی آمد، اصلا یک تحول عظیمی دیگه اتفاق افتاده. ارزش دارن اما نه اون ارزشی که 200 قله معاد، چون الان 200 دست لباس چیترون اعلا، بله یه عبایی که خودش یه عبا معادله نمیدونم 100 میلیون تومان، این که ملا
نه، این که منظورم این نیست، اصلا خب یه عبایی الان میان تو باختش نمیدونم فلان نقل فلان شیف از ذهاب لوکس بودن دید ستا شدن، اما نه همین عبایی که پشم شطور باشه مرتب بافته شده باشه، همین بازم خیلی ارزش داره. این نسبت به اون فرق شما همین هیچ وقت اون عبایی که مثلا توی دنبهان دارن میبافتن به اون مرتب بودن میبافتن
قطعا هم اینطوره، اختلاف قیمت این که تردیدی نیست، ولی شما اینو حساب بکنید، این عوا الان مثلا با قیمت این عوا در عصر قبل از ریسندگی و بافندگی و اینا، الان ممکنه به خاطر خصوصیت این که بعضی از موارد بافندگی دسته ارزش بالایی داشته باشه، چون نمیتونن با کارخانجات، ولی خب آخه هیچ کسی احتمال نداده که معیار در حله حله یه که الا ولا بود با دست بافته بشه، لباس یه پارچه یه که بر اساس بافت دست و کارخانه دستی و اونم با اون دوکای قدیم نخش، این که احتمال نداره. شما یه عبای خاچیه رو در نظر میگیرید که امیر فلان کشور خلیج تنش میکنه که خود یه عباش معادله مثلا یک این که ملا این روایت این بود. فدیه عن احدهما علیهما السلام فدیه قال یمعت من الابل ولیس فیها دنانیر ولا دراهم ولا غیر ذلك. وقتی این روایت زیدی هم داره که در روایت هفت باب دو از همین ابواب زید این روایت آمده. بعد از آنی که لیس فیها دنانیر ولا دراهم ولا غیر ذلك قال ابن ابی عمیر فقلت لجمیل هل الابل اسنان معروفه، گفتی شما صد شطور، آیا اینا از نظر سنی سن خاصی یا هر چی صادق علیه ابل؟ جمیل گفت نه، اینا مبنی بر اسنان و عمر خاصیه، ثلاث و ثلاثون حقه و ثلاث و ثلاثون جزائه و اربع و ثلاثون ثنیه الى بازل عامه ها، کلها خلفه الى بازل عامه ها. بعدم این بعدم که این مربوط به خطا، بعد به جمیل گفتن که اگر اصحاب عمد دیه رو قبول بکنن، یعنی اگر راضی بشن اصحاب عمد به دیه، یکی از روایات معید این که خلاصه میتونه ولی دم دیه رو الزام بکنه اینه که کأنهو معمولاً که انه احتمال امتناع از ناحیه ولی دمه، اگر قبول بکنه که انه منتها آلون فرض کردن اگر قبول بکنه، یعنی این که جانی هم بذل بکنه، بر این اساس خواستن بگن که تعین داره. قال یمعت من الابل الا ان یصطلحوا علی مال او ما شاءوا غیر ذلک، که در مورد عمد تعین بر ما اصطلحوا علیه، نه بر دیه و امر مشخص. خب ما اینجا تو حاشیه این روایت نوشتیم یحتمل ان یکون قوله و لیس فیها دنانیر الخ من کلام راوی لا ان الامام ذکره. بله و علیه فیقبل الحمل على التخییر جمعا، یعنی اگر بنا شد لیس از کلام امام نیست، فیقبل الحمل على التخییر جمعا، یعنی امام فرموده معتوم من الابه، حالا اگر در یه روایتی بگه الف دینار یجمع بین هما به تخییر، در حالی که اگر لیس فیها دنانیر ولا دراهم جزء کلام امامه دیگه قابل جمع نیست. روایت بعدی مرسله یونس عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال الدیه عشرت آلاف درهم او الف دینار او مئتم من الابل. خب اینا رو به عنوان خصال تخییر، ما هم طایفه اول ما همین بود دیگه، ما گفتیم سه طایفه روایات، تخییر بین خصال، تعین ابل، تعین دنانیر. طایفه دوم رو تعین دنانیر قرار دادیم و سوم رو تعین ابه. خب این تخییر ذکر کرده، منتها ما اینو طایفه مستقلی ذکر نکردیم، اما فرق داره، تخییر در برخی از روایات بین فصال خمسه و سته بود، در این روایت بین ثلاثه است. دیگه فرقی نمیکنه. اگر برا شد تخییر این ستا تخییر، اون روایت دیگه میگه تخییر بین شیشتا بین پنجتا. اینا ما همه رو دیگه در ضمن طایفه اولا که داله بر تخییره به حساب میاریم. روایت بعدی روایت علا ابن فضیله، فقط در سند محمد ابن سنان گیر داره و الا بقیه خوبه. روایت شیخ به اسنادهی، بله، علی ابن ابراهیم بعیدم نمیدونیم وثاقتشو، چرا اتفاقا وثاقت محمد ابن سنان رو بعید نمیدونم من، ولی علی حال از نظر معروف در اعتبار سند تشکیک دارد. عن علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن عیسی، عن یونس، عن محمد ابن سنان، عن العلاء ابن فضیل. فقط مشکل اگر باشه از ناحیه محمد ابن سنانه و در این روایت هم نقطه خاصی نیست، مهم نیست، طایفه خاصی رو تشکیل نمیده که خیلی در سندش معطل بشی. انه قال فی قتل الخطا مئه من الابل او الف من الغنم او عشره آلاف درهم او الف دینار. اینجا دنباله روایت رو دیگه ذکر نکرده، الحدیث نمیدونم چی؟ ها بعد تعیین سن میکنه که 25 تاش به سن فلان باشه، چون در بعد از سنین ابل چی داره؟
فدیه مغلظه فی القتل الذي يشتغ العام الذي يضرب الحجار او بالاثار جاهله والرقم لا ينقتله فهي اسلاف و طلاق.
این ارباع بود، اون افلافه. این میگه 25 تا 25 تا شطورا با سنین خاصی، این در دیه غیر مغلظه است. در دیه شبه هم که فیه تقلیبون اخلافنه که یه مقداری سنینش بالا میره و ارزشش بالا میره.
اون رو با کلها خلصه تو فروغ و تفه و امکان من القنم فرد و کبشن و الاندوه و القبل او رضا و میرنه
و الامدو هو القواد او رضا ولی الدم. یعنی العمدو هو القواد او رضا ولی المکتوب. یعنی این خودش از ادله بر تخییر در مورد عمد، تخییر بین قصاص و دیه بود. دست شما دارم. چون داره بیه والعم القواد او رضا ولی الدم، یعنی لا یهم رضا الجانی. یکی از نصوص و روایات داله بر تخییر ولی دم بین قصاص و دیه این روایته. و گفتی بودی که تو بعد از روایات آمده که بله 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 او رضا ولی دم ویسه فی ها کذا الملاک رضا ولی دم لترافی فی بعض الروایات الا ان یقبل الدیه. هناك ربما التبس الان قول یقبل بمعنى انه المفروض الجانی باذل، قبول رفتن به عنوان قبول معاملاتی فرض کردن که جنبه انفعالی داره. شخص جانی که انه باذله معلق بر قبول او. اما این روایت میگه نه، الا ان یرضا، اگر راضی باشه. اگر راضی باشه، اونجایی که جانی راضی نیست ولی یه دم میگه من راضیه بدیم، اطلاق این روایت اختزا میکنه تعیین دیه.
نه یعنی که
خب ببینید، 100 تا شطور منتها از نظر انواع جنایت تفاوت میکنه. ما یه تغلیق به لحاظ زمان جنایت داریم مثل قتل در اشهر حرم، یه تغلیق به لحاظ نوع جنایت از خطای محضوش فهم داریم، ولی توی شبه عمدش میگه تغلیف. خب نه صد تا شطوری که ولذا خواهد آمد و قبلم گذشت در اون روایتی که میگفت که صد تا شطوری که هر شطوری قیمتش 120 درهم یا 10 دیناره، یعنی یه بچه شطور کوچولو ار نداره بیاره بده.
اما اینکه دیگه واسه چی باید 25 تا شطور محافظ باشه؟ خب همون میگفتن آقا به اندازه مثلا 100 تا شطوری که حالا شما گفت نه کوچولو شه 100 تا نلرم باشه.
خب این که دیگه اشکال نداره.
100 تا شطوری که 1000 دینار
باشه. نه میگم
نه کلام اینه که فرق میکنه، یعنی در حقیقت این 100 تا شطوری که اینجوری فرض شده در موردی که تغلیظه یه مقداری ارزشش بالاتر هم میره، یعنی اینطور
تغلیظ نبوده واسه 25 تا شطور فرض کرده اینطوری، حتما 25 تا از نخواد باشه 25 تا ملوان باشه 25 تا
که ایناست که ایناست که معادل
معادل واسه شما معادل فرض می‌کنه، یعنی میگید من از همین اینکه 25 تا 25 تا کرده یعنی می‌خوام قیمتو برسونه به 1000 دینار.
بعید نیست دیگه از اینجا
نیاز نداره تا اینکه من دوباره من دوباره از این که تقسیم می‌کنم. اگر خصوصیت در ابر باشه قیمت 1000 دینار باشه، شما رو مثلا یه 50 تا از این نصف خوش رو 50 تا از اینکه جمع 1000 دینار بشه. نیاز نداره 25 25 تا شده بده. مهم نیست
نداره، اما اون 1000 دینار رو حالا فوقش اینه بگید که این روایت میگه به این صورت این در مقابل اون مقلقه یه که اخلافاً میخواد تعیین بشه که ارزش بیشتری داره، حالا اینش دیگه خیلی تفاوتی نمی کنه. در بله این دو تا روایت دیگه هم هست، اینو بگذاریم الان. خب پس اینم یک روایت که روایت عرض کنم که علا ابن فضیله که اینم مندرج میشه در ضمن طایفه اولا. روایت بعدی صحیحه عبدالله ابن سنانه که باز این روایت از اون روایات مهمیه که عمده قائلین به تعین قصاص به این روایت تمسکم کرده، ولی ما محل شاهدمون ازش چیز دیگه ایه که روایت صحیح هست، صحیحه اعلایی هم هست. روایت شیخ به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، این یک سند، و عن عبدالله ابن المغیره و النضر ابن سوید جمیعا، یعنی حلبی و نظر ابن سوید عن عبدالله ابن سنان، ولذا صحیحه صحیحه حلبی نیست، صحیحه عبدالله ابن سنانه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من قتل مؤمنا متعمدا قید من، یعنی یقتص من، الا ان یرضى اولیاء المقتول ان یقبل الدیه فَإِنْ رَضُوا بِالدِّيَ وَأَحَبَّ ذَلِكَ الْقَاتِلُ فَدِّيَتُهُ 12000 أَوْ 1000 دِينَار أَوْ 100 مِنَ الْإِبِلِ وَإِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّنَانِيرُ فَ1000 دِينَارٍ. اینی که عرض کردم اصل جواز از کل این امور جایز فی الجمله، این روایت هم حاکیه، أَرْضٌ فِيهَا الدَّنَانِيرُ فَ1000 دِينَار و این کان فی ارضن فی الابل فمعت من الابل و این کان فی ارضن فی الدراهم فدراهم به حساب ذالک، دراهم به حساب ذالک 12000. این روایت خب یه بحث این مربوط به اینه که در جنایت عمدی یتعین القصاص از باب این که گفته و احب ذالک القاتل. خب احب ذلك القاتل معناش اینه که اگر قاتل باذل نیست حق نداره ولی دم او رو الزام به بذل دیه بکنه، چون میگه اگر ولی دم راضی به دیه بود و حب ذالک القاتل، نوبت میرسه و حب ذالک این قیل از همین وسائل آوردم از جایی گرنه و احب ذالک القاتل، مهم نیست و احب القاتل بگید اینش چی؟ نه و این کان فی ارض فی حد دراهم فدراهم به حساب ذالک 12 الف یعنی چی؟ فدراهم فرق نمی کنه، فرق نمی کنه، نمیش مهم نیست.
خب
چی؟
نه
اون که هرچی مصالحه بکنن بله، ولیکن اگر بخواد ولی دیه مطالبه بکنه، ما گفتیم که اصلا اختیار داره مقدار دیه رو، هرچی نه فقط به مقدار دیه میتونه جانی رو الزام بکنه، به مقدار دیه 1000 دینار. وقتی
امن باشه
اون مشهور قائلن به اینکه در مورد جنایت عمدی فقط قصاص دیه مقدری نداره بلکه صلحن، این مشهور. ولی ما که قائل شدیم به اینکه تخییر ولی یه دم، گفتیم حق نداره الزام بکنه به دیه و یک قران، حق داره الزام بکنه به دیه ولا اکثر، مخیر بین مطالبه به قصاص و مقدار دیه مقدره، نه اینکه حق داره بگه تو 100 تا دیه به من بده، همچین تأخیر ما قائل نشدیم. خب یه بحثی در این ناحیه هست، اون الان محل بحث ما نیست، وارد اونم نمیشه. یک کلمه فقط اشاره میکنم، عمده دلیل قائلین به تعین قصاص و عدم تأخیر این روایته، و این روایت ما با یک کلمه دلالتش رو به باد فنا فرستادیم، با اون اینکه احب ذالک القاتل، این از قبیل آی اسکندری گفتیم قید غالبیه، قید غالبیه و قید غالبی مفهوم نداره. چرب برید الان تو میخوان راضی کنن اون به اصطلاح به چند تا دیه، منتها معمولا اولیاء جمع مخصوصا اونایی که نزدیکان فرزندان و اینا میگن بدون قصاص دلمون خورک نمیشه. الحمدلله شما مورد تعرض اینجوری قرار نگرفتید و الا این که جانی از خداشه که اون و از قصاص اغماز بکنه.
اگر
رضایت ولی دم که شرطه، خب کلام اینه که آیا رضایت جانی هم شرطه یا نه؟ چرا چیش به معنا نه اینجوری فرموده اگر اولیاء آدم راضی بشن و این آقا موافقه، نه اینکه این آقا موافقت بکنه، اگر اولیاء آدم راضیه به دیه بشن و اینم که راضیه دیه اینه ها، دیه ست شطوره. من قید غالبی رو براتون اینجا دیگه رندش کردم، اگر راضی بشه دیگه نمیگیم، اگر ولی آدم راضی بشه بله، اگر ولی آدم راضی بشه و اینم که راضیه، نه اینکه اگر این جانی هم راضی بشه تا این قید باشه، قید غالبی یعنی این. تو قید غالبی اجر نیست، تو قید غالبی فرض وجوده به حساب متعارفه. خب اینو تطفرن گفتم که عمده دلیل اینه و یک مسئله مهمی رو براتون اگر یه وقتی خواستید وارد پای نامه‌ای بنویسید و کذا، این حلال و مشکل این مسئله است براتون. و اما اونی که محل ابتلای ماست اینه که در روایت آمده بود ادیه اثنا عشر الفن او الف دینار او معتون من الابل تا آخر، تخییر بین خصال. این تخییر رو ذکر کرد، خب مندرس میشه در طائفه اولا از طوائف روایات ما از این جهت. ولیکن این روایت یه میزه‌ای داره، میزش اینه که اولا در درهم گفته 12,000 درهم نه 10,000 درهم، این تفاوتی است که با اون روایات 10,000 درهم که به عنوان خصله عدیل ذکر شده در این آمده. بعد در ناحیه درهم که آمده، حاکی از اینه که درهم جزء خصال اصلی و فل ارض نیست. چرا؟ برای اینکه گفته و این کان فی ارض فی حد دراهم فدراهم به حساب ذالک، یعنی اصل ما یه چیز دیگه است، دراهم به حساب ذالک. به حساب ذالک قاعدتا اینه که یا به حساب مثلا دینار. اون وقت چرا 12,000 دینار شد؟ نگفت که به حساب ذالک، اینو گفت به حساب ذالک و گفت 12,000 دینار درهم میشه به حساب ذالک، یعنی 1,000 دینار میشه 12 درهم. تو بعد از روایات که بعده دیگه الان فرصت نیست وارد اون روایات بشیم، برمیاد که درهم معمولا 0.7 دینار بوده وزنش، درهم 0.7 مثقال صیرفی بوده، ولی یک دراهم جدیدی در زمان امام صادق بوده که 0.6 بوده، به جای 0.7 دینار وزنی 0.6 بوده. در عبارت در روایت 11 اینجا قال الشیخ ذکر الحسین بن سعید و احمد بن محمد بن عیسی معن انه روا اصحابنا ان ذلك یعنی 12,000 درهم من وزن 6 و اذا كان ذلك فهو يرجع الى 10,000. 12 برمیگرده به 10,000. این یکی از روایات و مؤکد اینه که پس بنابراین خصال 6 که در روایت عبدالرحمن در عرض هم آمده بود، این خصال همه اصل نیستن، چون یکیش 10,000 درهم بود، 10,000 درهم حتما اصل نیست و این دراهم رو به حساب ذالک قرار داد، به حساب امر متعین، یعنی در حقیقت یک امر متعینی رو فرض کرده. ولذا این روایت رو میشه از روایات طائفه ثانیه قرار داد که دیه رو 1,000 دینار قرار داد. درهم هم میگه به حساب ذالک. ولذا این رو بعید نیست، این روایت رو بدون گفتیم که به حساب ذکر این خصال به عنوان او طائفه اولا، اما چون مشیره در تعیین به این که محاسبه بر اساس یک اصلی در این روایت فرض شد که دینار رو بر اون اساس درهم رو بر اون اساس سنجید، این روایت از طایفه ثانیه محسوب بشه. خب دیگه اگر بناست شما تخییر که در اون روایت عبدالرحمن آمده بود درهم رو در عرض او رای دیگه ذکر کرده بود، دیگه اون این حاکی از اینه که اون روایت بخواد اینو جزء اصول قرار داده بود اصل این نیست. آدام علی کلامت تتمتون انشاءالله تعالی والحمدلله رب العالمین.